أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي. يشترط فيه مضافا إلى طهارته أن يكون من الأرض أو ما أنبتته الأرض غير المأكول والملبوس. نعم، يجوز السجدة على القرطاس. صاحب عرب فرموده است که در مکانی که پیشانی را در نماز بر آن می‌گذاریم، شرط است علاوه بر پاک بودن، این که از اجزاء زمین باشد یا چیزی باشد که از زمین روییده، به شرط این که خوردنی و پوشیدنی نباشد. بله، کاغذ ولو از پنبه یا کتان گرفته شده که پوشیدنی است، سجده بر آن جایزه. راجع به شرط طهارت مسجد جبهه مختصری توضیح بدیم. البته شما می دانید اون چه که معتبر است این است که به اندازه ای که لازم است در صدق سجود بر زمین پاک باشد. مثلا مهری که بر آن سجده می کنیم لازم نیست همه اش پاک باشه، بخش کوچکی از آن هم پاک باشه که روی آن سجده می کنیم، و اگر همون مقدار هم بود و اون مقدار نجس نبود کافی بود در صدق سجود، این مشکلی نداره. اما دلیل بر اعتبار طهارت بحث است که آیا تسالم فقها یا دلیل روایی هم داره. برخی مثل مرحوم آقای صدر قائلند که دلیلش تسالم فقها هست. این مطلب رو ایشان در بحوث فی شرح العروة الوثقا در جلد 4 صفحه 258 بیان کردن. اما برخی به صحیحه حسن ابن محبوب استدلال کردند بر اعتبار طهارت در مسجد جبهه. صحیحه حسن ابن محبوب که در وسائل جلد 5 صفحه 358 از کافی نقل میکنه، از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد ابن عیسی، از حسن ابن محبوب. حسن ابن محبوب میگه سألت ابا الحسن علیه السلام عن الجس توقد علیه العذرت و اقام الموتا ثم یجسس به المسجد ایسجد علیه. فکتب علیه السلام الی بخطه ان الماء و النار قد طهراه. حسن ابن محبوب میگه به امام رضا علیه السلام نامه نوشتم و سوال کردم از گچ که عذره نجسه و استخوان اموات رو روی آن قرار میدن و آتش میزنن تا این گچ پخته بشه. بعد میان با همین گچ کف مسجد رو گچکاری میکنند. آیا سجده بر آن جائزه؟ حضرت در جواب به خط مبارک خودشون نوشتن: الماء و النار قد طهراه، آب و آتش این گچ رو پاک کردند. استدلال به این صحیح بر اعتبار طهارت مسجد جبهه به این هست که گفته میشه که در ارتکاز سائل این بود که باید محل سجود پاک باشد، ولذا سؤال کرد که آیا میشود بر این گچ سجده کرد؟ امام علیه السلام هم فرمودند مانعی ندارد، چون آب و آتش این گچ رو پاک کرد. هم از ارتکاز سائل می شود استفاده کرد بر اعتبار طهارت مسجد جبهه و هم از جواب امام علیه السلام. ولذا مرحوم آقای خویی فرمودن ما اطلاق لفظی داریم بر شرطیت طهارت محل سجده، یعنی طهارت اونجایی که پیشانی رو بر آن در حال سجود می‌گذاریم، ولذا نتیجه گرفتن که اگر کسی جهلن یا نسیانن سجده کنه بر جایی که نجس هست و بعدن متوجه بشه، نمازش باطله، چون اخلال کرده به شرایط سجود و اخلال به شرایط سجود موجب بطلان نمازه و حدیث لا تعاد هم نمیتونه اون رو تصحیح کنه، چون استثناء شده از حدیث لا تعاد سجود که ظاهر در سجود مأمور به هست و این شخص اخلال کرده است به سجود مأمور به. طبعا فرمایش ایشان مبتنی بر این هست که ما از این صحیحه حسن بن محبوب اطلاق استفاده کنیم در شرطیت طهارت مکانی که بر آن سجده می کنیم که شامل حال نسیان و جهل هم بشه. طبعا به دنبال آن مبنای ایشان تطبیق میشه که حدیث لا تعاد اخلال به شرایط شرعی سجود رو نمیتونه تصحیح بکنه، که البته ما این مبنا رو قبول نکردیم و گفتیم مراد از سجود در حدیث لا تعاد سجود عرفی است. ما وجهی نداره تغییر بکنیم سجود را به سجود واجد شرایط شرعی، همونطور که آقای سیستانی و آقای تبریزی فرمودن سجود عرفی بر مکان نجس صدق میکنه، فقط اخلال به شرط طهارت محل سجود هست که داخل در عموم مستثنا منه لا تعاد. ولی به هر حال ببینیم آیا این صحیحه دلالت بر اعتبار شرطیت طهارت در محل سجود میکنه یا نه. در این که ارتکاز سائل و یا بهتر بگیم تشکیک سائل در جواز سجود بر مکان نجس از این روایت فهمیده میشه شکی نیست. نمیخواهیم بگوییم ارتکاز قطعی سائل از این فهمیده میشه بر عدم جواز سجود بر مکان نجس. شبهه هم اگر داشت این سؤال رو مطرح میکرد. مهم جواب امام علیه السلام هست که الماء و النار قد طهرا. این انصافا دلالت میکنه بر این که چون طاهر شده این مکان پس سجده بر آن مانعی نداره. ولیکن مهم اینه که این مضمون که الماء و النار قد طهرا قابل فهم نیست. یعنی چه که این گچ توسط آب و آتش تطهیر شده؟ اگر ما این مضمون را نفهمیم، این کشف می کند از یک خللی در نقل این حدیث، دیگر استدلال به این حدیث مشکل خواهد بود. مرحومای خویی در موسوع جلد 3 صفحه 242 فرمودن که مراد از الماء و النار قد طهرا اینه که آتش موجب شد که این عذره و استخوان‌های اموات استحاله بشه و به خاطر استحاله اینها پاک بشن. ولی خب گچ به خاطر ملاقات با عذره و عظام موتا که عادتا رطوبت مصریه داشته نجس شده. اما وقتی که میاییم گچ رو با آب مخلوط میکنیم تا گچ مالی کنیم کف مسجد را، این آبی که با گچ مخلوط میکنیم گچ نجس رو هم پاک میکنه. البته ایشان فرمودن که این راجع به فقه الحدیث این صحیح هست، اما استدلال به این صحیحه همین مقدار درش کافیه که بگیم امام علیه السلام تقریر کرد سائل رو بر ارتکازش که نجاست در مسجد جبهه مانع از نمازه. حالا ولو نتونیم توجیه کنیم که الماء و النار قد طهرا یعنی چه، اما فقه الحدیث همینه که بیان کردیم که آتش سبب استحاله قذره و عظام الموتا میشه و اونا پاک میشن، بعدش هم که آب میریزیم دو گچ هم میزنیم تا گچ بسازیم و زمین رو گچ مالی کنیم، گچ رو پاک میکنه. این محصل فرمایش مرحوم آی خویی هست. مرحوم آی صدر در جلد 2 بحوثون فی شرح العروت الوسقا صفحه 256 فرمودن که وقتی ما نتوانیم الما و نار قد تحراه رو توجیه کنیم که مدلول مطابقی جواب امام علیه السلام هست، چجور به مدلول التزامیش که تقریر ارتکاز سائل هست بر عدم جواز سجود بر مکان نجس با آن بتونیم استدلال کنیم؟ این توجیه مرحوم آی خویی که آبی که میریزیم بعدن روی گچ تا گچ بسازیم این متحر اون گچ هست، این درست نیست. اولا ایشان معتقده در تطهیر انفصال ماء غسال معتبره. خب آبی که میریزیم به گچ برای اینکه گچ درست کنیم که از اون منفصل نمیشه. حتی اگر ما انفصال ماء غسال رو هم معتبر ندونیم در حصول تطهیر، ولیکن شما می دانید آبی که روی گچ آبی که ما با آن گچ می سازیم گچ رو تدریجا در او می ریزیم، در اثنا دیگه اون آب مطلق نیست. یعنی این طور نیست که آب مطلق با جمیع اجزاء گچ ملاقات بکنه. بلکه میشه مضاف و از حالت آب مطلق خارج میشه. وقتی نتونستیم به مدلول مطابقی این روایت اعتماد کنیم به خاطر این مشکل، چجور به مدلول التزامی آن اعتماد کنیم؟ دلالت التزامیه تابع دلالت مطابقی است در حجیت. انصافا این اشکال اشکال قوی هست. ما علاوه بر این اشکال، اشکال دیگری به ذهنمون میاد در رابطه با استفاده اطلاق شرطیت طهارت از این روایت حتی نسبت به حالات جهل و نسیان. او که میگفت ایسجد و علیک، حال جهل و نسیان رو نمیگفت، در حال اختیار عالمن آمدن میخواست بر آن سجده کند، حضرت فرمود پاک شده سجده کن. اما حالا اگر نجس باشه سجده بر آن مطلقا باطله حتی در حال جهل و نسیان؟ از این روایت نمیشه این رو استفاده کرد. دلیل دیگری که ممکن هست بر اعتبار شرطیت طهارت در مسجد جبهه مطرح بشه، صحیحه زراره است که در وسائل الشیعه جلد 3 صفحه 451 مطرح شده. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن البول یکون على السطح او فی المکان الذی یصلا فیه، فقال عليه السلام اذا جففت الشمس فصل عليه فهو طاهر. زراره میگه از امام باقر علیه السلام سوال کردم که مکانی که در آن نماز میخوانیم ملاقی بول هست، حضرت فرمود اگر خورشید آن را خشک بکند بر آن نماز بخوان چون پاک هست. و ظاهرش اینه که وجه تجویز نماز در اون مکان طهارت اوست، اگر طهارت نداشت نمیشد در اون مکان نماز بخونیم. و قدر متیقن اینه که اگر محل سجده که پیشانی رو بر آن میگذاریم نجس باشه نمیشه بر اون نماز خوند. این استدلال فی حد نفسه تمام هست و شبیه این صحیحه زراره موثقه اماره که در جلد 3 وسائل الشیعه صفحه 452 نقل میکنه که عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال سئل عن الموضع القذر، سوال شد حضرت از مکان نجس تا اینجا میرسد که حضرت فرمود و ان کان غیر الشمس اصابه حتی یبسه فانه لا یجوز ذلک، اگر غیر خورشید به آن بتابد خشک بشود به توسط غیر خورشید، مثلا بر اثر وزیدن باد اون مکان نجس خوش بشود، اون مکان پاک نمی شود. فانه لا یجوز ذلک، این که ما گفتیم اگر خورشید بر آن تابید و خوش شد می توانی بر آن نماز بخوانی، اذا کان الموضع قذرا من البول او غیر ذلک فاصابت تو شمس ثم یبس الموضع فالصلات علی الموضع جائزتون. حالا میگیم ان کان غیر الشمس اصابه حتی یبسه فانه لا یجوز ذلک، نمیشود بر آن نماز بخوانی. مشکل استدلال به صحیحه زراره یا این موثقه عمار اینه که معارض داره. معارض صحیحه علی ابن جعفره که در وسائل الشیعه جلد 3 صفحه 453 نقل میکنه عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته عن البواری یبل عصبها بماء قذر ایصلا علی، قال اذا یبست فلا بأسه. میگه از امام کاظم علیه السلام سوال کردم راجع به بواری. بواری یعنی همین فرش هایی که از قصب تهیه میشه، حصیر. یبل قصبها به ماء قذر، برای اینکه این حصیر رو به بافن باید خیس بکنن، با آب نجس خیس میکنن، نجس میشود. ایصلا علی، قال اذا یبست فلا بأسه، حضرت فرمود اگر خشک بشود نماز بر آن مانعی ندارد. نسبت این صحیحه علی ابن جعفر با صحیحه زراره و یا موثقه عمار گفته میشه که تباینه. این مطلبی است که مرحوم آیسد فرموده بعد فرموده است که بله، اگر ما قائل به انقلاب نسبت بودیم، کبرای انقلاب نسبت رو قبول داشتیم، یک روایت معتبری داریم او منشأ انقلاب نسبت میشد بین صحیحه علی ابن جعفر و اون صحیحه زراره و موثقه عمار. این روایت معتبره معتبره ابان ابن عثمان هست از زراره. عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الشاذکونه یکون علیها الجنابه ایصلا علیها فی المحمل قال لا بأس. زراره میگه از امام باقر علیه السلام سوال کردم راجع به شاذکونه. شاذکونه در قاموس میگه ثیاب غلاظ تعمل بالیمن، با آن محمل تهیه میکردند، به کف محمل میانداختند. یکون علیها الجنابه، این شاذکونه نجس شده بود، منی بر آن ریخته بود. سوال اینه که آیا می شود بر آن نماز خواند؟ ایصلا علیها فی المحمل؟ قال لا بأس. حضرت فرمود اشکال نداره. مسلم صلات بر این شاذکونه به معنای نبود که پیشانی را بر آن بگذاریم در حال سجود، چون قطعا سجده بر آن جائز نبود، چون نه زمین بود نه از زمین روییده بود، پارچه بود. پس در موردی که سجده بر آن موضع نجس نمی کنیم، ولی جاهای دیگر بدنمان در نماز بر آن قرار میگیره، فرمود نماز بر آن جائزه. این معتبره زراره اخص مطلق هست از اون صحیحه زراره و موثقه عمار، چون اونها گفتن اگر جایی نجس باشد نماز بر آن نخوان. این معتبر زراره میگه مگر این که غیر مکانی که پیشانی را بر آن میگذاری نجس باشد، که در این صورت میتوانی نماز بر اون مکان نجس بخوانی. میشه مفاد صحیح زراره بعد از این تخصیص این که لا تجوز الصلاة على المكان النجس الا اذا كان غير موضع الجبهة نجسا، اون وقت این صحیح زراره با این تخصیص میشه اخص مطلقه از صحیحه علی ابن جعفر، که به طور مطلق فرمود که اذا یبست فلا بأس، اگر حسیر نجس خشک بشود نماز بر آن جائز است. طبعا می شود نماز بر آن جائز است در صورتی که موضع جبهه بر اون مکان نجس نباشد، ولیکن این مبتنی است بر قبول نظریه انقلاب نسبت، و چون ما این نظریه رو قبول نداریم ولذا نمیتوانیم به این وجه هم استدلال کنیم بر اعتبار شرطیت طهارت مسجد جبهه. ولذا ایشون فرمودن مهم در اثبات اعتبار طهارت مسجد جبهه تسالم فقها و ارتکاز متشرعه هست. تأمل بفرمایید ان شاء الله در جلسه آینده این بحث رو دنبال می‌کنیم. والحمد لله رب العالمين.